هشت اردیبهشت جلسه 111.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که امر چهاردهم از اموری که در ارتباط با مسجد از مکروهات شمرده شده، به فتوای مشهور عبارت است از بیع و شراء در مسجد، خرید و فروش. مشهور فقها از شیخ طوسی تا مرحوم سید در عروه، اینها فرمودن که بیع و شراء در مسجد کراهت دارد. خیلی هم سربسته فرمودند و رد شدند، هیچ بحثی توضیحی راجع به صور مختلف قضیه ندادند. ولی واقع مطلب اینه که باید تفصیل داد. اگر چنانچه بیع و شراء در مسجد مزاحم عبادت عبادت کنندگان باشه، به خاطر قیل و قال و سر و صدا، مثل بازار مثلا فرض فرمایید که چهارشنبه بازار بگیم، ارج ناصر خسرو بگیم مثلا، شلو فلو، این میگه این رو میفروشم اون رو میخرم فلان، دلار چنده نمیدونم چی چنده. اگه این باشه که مزاحم نماز گزاران باشن یا به شکل دیگر سبب مزیده و تنگی جا برای عبادت باشن، خب این قطعا اشکال داره و بعید نیست که بگیم اصلا جایز نیست، این کار شرعا حرام. لذا چنین بیع و شرائی از بحث خارجه. یک شکل دیگر این است که اصلا بیان مسجد رو تغییر کاربری بدن، هر کسی یه گوشه ای رو برای خودش اشغال کنه، یه میزی و صندلی هم بگذاره مثلا، بخواد اونجا خرید و فروش انجام بده، یه دیواره کی هم پرده ای چیزی حساری برای خودش یه متر مثلا قرار بده، اینجا مخصوص منه. این تغییر کاربری مسجد قطعا اشکال داره. یا به شکل دیگر فرض بفرمایید که بساطی اونجا پهن کرده و خلاف نظر واقف داره در این مسجد دخل و تصرف میکنه، خلاف اصل فلسفه تأسیس مسجد، مسجد بنا شده برای عبادت نه برای بساط پهن کردن و معامله و خرید و فروش و اینم از این جهت اشکال داره که الوقوف حسب ما یوقفها اهلها. این جور موارد که دیگه مسجد رو تبدیل کردن به یک بازار، به یک مغازه، بفرمایید به یک پاساژ مثلا، این که حتما اشکال داره. به صد دلیل، به هزار و یک دلیل در مسجد. اما فرض بحث منهای این جهاته. فرض بفرمایید مثلا دو نفر نمازگزار قبل از وقت آمدن کنار هم نشستن، حالا بر حسب اتفاق، میگه چه انگشتر قشنگی داری، چنده مثلا، اون میگه چه ساعت قشنگی داری، یا تسبیح مثلا قشنگی داری، چنده، با هم دوتا کلمه گفتگو میکنند و مبادله، این ساعتشو میده به او، اونم انگشترشو میده به این، اینجوری. یا فرض بفرمایید که مثلا طرف کارشناس است، خبره است، یا کاسبه، میاد تو مسجد، حالا آماده میشن برای نماز، ضمناً مؤمنی متدینی از فرصت استفاده میکنه و سوال میکنه از او مثلا فلان جنس رو داری تو مغازه؟ نه. بله داریم. قیمتش چنده؟ این خب من از شما خریدم، تمام شد رفت. به این صورت که اینا نه مزاحم عبادت عبادت کنندگان هست، نه جا رو بر کسی تنگ کردن، خودشون آمدن برای عبادت، نه تغییر کاربری در مسجد ایجاد کردن، نه خلاف نظر واقفه، اینو که کاری نکردن، در زبان خودشون دخل و تصرفی کردن، خریدن فروختن، تمام. منافاتی با قرض واقف هم نداره. واقف که نگفته شما وارد مسجد شدید که هیچ حرف نزه، همچین که نیست. با فلسفه مسجد هم منافاتی نداره. هنوز نیم ساعت تا اذان مونده، حوصله نداره مستحبات بخونه، نشسته، حالا بالاخره خود جلوس در مسجد ثواب، حالا ضمناً هم پیش آمد چنین مذاکره ای و مقابله ای و داد و ستد، یا همزان اینا، اینجور بیع و شراها منظوره. و الا کسی که کارش این شده هر روز میاد مسجد و بساطی و فلان، فرق. خب حالا که مشخص شد یه مواردی اصلا خرید و فروش تو مسجد اشکال داره، جایز نیست، همین بیع و شراهای عادی معمولی که میبینیم دیگه روزمره، افراد که کنار هم میشینن یه گفتگوی هم میشه، یه زمینی دارم فلان، دو تا کلمه تعریف میکنم، اون شنونده هم مثلا احتیاج داره، خب کجاست این زمین شما، قیمتش چقدر، خب من خریدم مثلا، یا فعلا یه بیعانه ای میدن بعد بریم مثلا کاراش انجام. اینجور کارهای عادی معمولی اتفاقی یک بار مثلا، یا فرض اصلا بدون این که قصدش از اول این باشد که برم مسجد برای خرید و فروش. خب این مورد بحثه. مشهور فتوا دادن به کراهت مطلق بیع و شراء در مسجد، ولو به اون مراحل هم نرسه، مزاحمت و اینا هم نباشه، کلن گفتن مکروه. خب چرا؟ یک دلیلشون همون عموم تعلیلی است که در برخی روایات آمده، ما کرارن اشاره کردیم. خاطرم هست در رفع الصوت دو سه تا روایت گفتیم که انما نسبت المساجد للقرآن یا بنیت لغیر هازا، در غیر این کارها. خب این تعدیل انصافا قابل مناقشه است، برای اینکه عرض کردیم این داد و ستد هیچ صدمه ای به عبادت و تلاوت و امثال و ذالک نمیزنه. حتی وسط قرائت قرآن هم دو تا کلمه گفتگویی میشه، بعد وارد دوباره ادامه میدن. ازا این تعلیل ها نمیتونه اینجا منات باشه. عمد دلیل مشهور بر کراهت مطلق بیع و شرا یک باب روایته، در باب 27 از ابواب احکام مساجد 4 روایت داریم مستند ایناز. روایت اول با مرسله علی ابن اسباط از امام صادق علیه السلام، جنبو مساجدکم البیع و شراء، سریع دیگه دور نگاه بداری، تجنیب دور کردن، دور نگاه بدارید مسجدهاتون رو از چی؟ بیع و شراء، خرید و فروش. این یه روایت. خب دیگه توضیح نمیخواد، این ظاهرش امر واجب دور نگه داشتن، واجب ترک بیع و شراء. و حالا این جور امرها، امر به تجنیب، اجتناب، مثل ذر البیع در نماز جمعه و ذر و امر دیگه بیع رو رها کنی، اینا در واقع باطنش نهی از فعله، یعنی نکنید این کار رو. یا میگه لا تبع، یا میگه ذر البیع، هر دو یکیه. کیف کان، حالا امر باشه باطنش نهی باشه، ظهور در وجوب تجنیب داره یا حرمت ارتکاب داره. کراهت چرا؟ و همون حساب قاعده تسامح دیگه، روایت مرسل است ان بعض رجاله داره و قانون تسامح که حالا ما قبول ندارم. روایت دوم باب روایتی است که مرحوم صدوق اعد الله مقامه، بعضی را میخوام مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده از امام کاظم از پیغمبر اکرم، اونجا همین جنبو مساجدکم سبیانکم و چی و شراعکم و بیعکم، الکلام الکلام. این ولو مسنده است، تمام رواد ذکر شده، ولی تعدادی از اینها در رجال اصلا نام و نشان ندارن، ضعیف روایت. جعفر ابن محمد ابن بشار، عبدالله دهقان، اینا. روایت سوم باب همون روایت وصایای نبی اکرم به ابی ذر هست که حضرت صحبت از عمران و آبادانی مساجد دارن که چنین و چنان، ابی ذر سوال میکند کیفه یو عمر و مساجد الله، چجوری آباد کنیم؟ حضرت چند تا کار رو بیان میکنن، یکی شبینه ولا یش ترافی ها ولا یوبا، در مساجد نه خریدی انجام بشه، نه فروشی، نه شرایی، نه بیدی. بازم الکلام الکلام، این نهیه ظهور در منع و حرمت داره، ولی باز به خاطر ضعف سند که قبلا هم اشاره کردیم، چهار نفر در سند، محمد ابن حسن ابن شمون، عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، فضل ابن یسار، وهب ابن عبدالله، اینا هیچ کدوم توثیق نشدن و لذا باز برای حرمت یا وجوب نمیشه با همون قانون تسامح. بالاخره روایت چهارم، اینم مرسله است، مرسله شیخ صدوق، که قال علیه السلام، مستقیم گفته قال علیه السلام جنبو مساجدکم چی و چی و چی، از جمله به شراعکم به بیعکم. خب شو چهار تا روایت، در هر چهار روایت از بیع و شراع در مسجد نهی، ولی چون سندها ضعیفه مشهور گفتم که این کراهت داره، حرام نیست. از نظر بعضیان که مرسلات صدوق رو قبول دارن، مرسلات جزمیش رو که مستقیم میگه قال علیه السلام جنبو کذا، اونا باید فتوا بدن به وجوب تجمیع یا حرمت بی. مرحوم آقای فاضل ادعی این مرسلات رو قبول دارن جمعی، ولی معذالک اونا فتوا به حرمت ندادن. حالا کاری نداریم به اون مطلب، نظر ما روشنه، به اعتقاد ما این روایات سندش ضعیفه، برای کراهت هم قابل استناد نیستن، زیرا ما معتقدیم کراهت هم حکم شرعی الهی است و دلیل معتبر لازم داره. قانون تسامح را هم بارها گفتیم که ما قبول نداریم، اول این بحثام توضیح دادیم. خب بله، اون جداست، اون بعدیه، اون عنوان بعدیه، اون عنوان بعدیه، اونو میرسیم، نه اونو میرسیم، اگر اون ثابت شد که مطلق کراهت دارد، اینم میره تحت اون عنوان، بعد یکی از امور دنیوی میشه، ولی اونم چیز نداره. حضور شما عرض کنم که فلذا ما این جور داد و ستد رو در مسجد از نظر شرعی مکروه هم نمیدانیم، معذالک معتقدیم که ترک اولاست، الاولا الاحوت استحبابیان ترک، کارا رو تو مسجد انجام ندیم، اما این که فتوا بدیم به کراهت نه، دلیل نداره. خب این اصل بحث، بنابراین اینم ما قبول نداریم به عنوان یکی از مکروهات. حالا در روایات و همچنین به تبع روایات در فرمایشات فقها همین لفظ بیع به شراء آمده، لذا جای این پرسش هست که صاحب جواهرم مطرح کرد، آیا بر فرض که حالا مکروه باشه به نظر مشهور، آیا اختصاص به بیع و شراء داره از بین انواع معاملات؟ انواع عقود و ایقاعات یا نه اختصاص به بیع و شراء نداره، اجاره هم کراهت داره، انشاء عقد نکاح هم کراهت داره، طلاق هم همینجور. اینا یه بحثیه. فرمودن وجه ها، وجه اون بیم که اختصاص به بیع و شراء داره، چون ما در فتوا تابع نسیم، نسم کلمه بیع و شراء داره، بیع هم معناش روشنه، در مقابل اجاره است، در مقابل سایر عقوده، فلذا گفتن که فقط بیع و شراء کراهت داره، سایر عقود ایقاعات معلوم نیست، شک کم بکنی میگیم نه. ولی وجه هم که اگه کراهت دارد مطلق معاملات بیع، شراء، اجاره، نکاح، طلاق، وکالت، هرچ جعاله، مطلق این قراردادها به این معاملات اشکال داره، یعنی کراهت داره و همین احتمالش قویه. اولا به خاطر این که اصلا ممکنه بگیم لفظ بی شامل مطلق نقل و انتقال میشه، صلح هم میگیره، اجاره هم میگیره، چون یکی از تعریفهای بی در کلمات فقها نقل و انتقال به عوضن هست، خیلی وسیعه، اجاره هم همینه، یا در لغت گفته مبادلت و مالن به مالن، بیرو با اجاره رو میگیره، اصلا خود واژه بی یک مفهوم گسترده ای داره، ولی مصداق اکملش همین خرید و فروش متعارفه، ولی اجاره هم بی از مبادله مال به مال است، اونجا مال منفعت. حضور شما عرض کنم که نقل و انتقال به عوضن هست، از این جهت اصلا خود عنوان بی میگه، این یک جهت. بله اصلا حقیقت شرعیه اینجا نداریم ما، در باب معاملات اصلا نه حقیقت شرعیه داریم نه متشرعه داریم، به همون معنای عرفی و لغویست. علاوه بر این که ما بیشتر رو این تکیه داریم، قضیه الغاء خصوصیت، عرف در این جور موارد به قرینه مناسبت حکم و موضوع که حالا مسجد و خرید و فروش و این مسائل، از بی الغاء خصوصیت میکنه که بی موضوعیتی نداره، درست هم هست، هیچ وجهی برای خصوصیت نیست، اجاره هم همینجوره در مسجد، سایر معاملات هم همینجوره. و اگر در روایات روی بیع و شرا تکیه شده، از باب فرد غالب است، خصوص در آن اعصار که اجاره به این شکل امروزی وسیع نبوده، سایر جهات بیشتر بیع بوده، از باب حمله بر فرد غالب، وگرنه چه خصوصیتی داره، چه موضوعی. بنابراین حق این است که اگر قائل به کراهت شدیم بگیم مطلق معاملات در مسجد کراهت دارد. عرض شود که صاحب جواهر قدس سر رو بعضی از عقود و ایقاعات رو خارج کرده، اونام عقود و ایقاعاتی هم که به اصطلاح قربی هم، یعنی قصد قربت در اونها معتبره و شرطه. مثال زدن به نذر و اخوات نذر، عهد و یمین. حالا قدر مسلمش نذره، عهدم همینجور. مثال زدن به وقف که از نظر مشهور اینم یک امر قربیست، قصد قربت درش شر. مثال زدن به عتق، اینم یک امر قربیست. فرمودن این جور از عقود حالا باشن که قبولم میخواد، یا از ایقاعات باشن که قبول نمیخواد، این سری از عقود و ایقاعات در مسجد اشکالی نداره، کراهت نداره. با اینکه مشهور میگن کراهت داره، ولی این عقود قربی، ایقاعات قربی کراهت نداره. چرا؟ چون عبادت هم، اینا عبادت هم، مسجد هم وضع للعباده، برای عبادت هم. پس هیچ منافاتی با مسجد و با نظر واقف و امثال و ذالک هم ندارن، بلکه کاملا هماهنگن، در همون جهتن عبادت. گفتن اینا اشکالی ندارن. حتی صاحب جواهر تعبیری دارن، فرمودن که ولعل نکاح منها، شاید عقد ازدواجم یکی از اینا باشه، که اینم در مسجد انشائش انعقادش اشکالی نداره. حالا ما تو این قسمت یه مناقشاتی به کلام ایشون داریم. اولا وقف رو که ایشون مثال زد، ولو از نظر مشهور امر قربیست، قصد قربت شرط، ولی ما در وقت قصد قربت رو شرط ندانستیم، لذا اصلا از امور قربی نیست. این حالا مناقشه در مثال از اون سه مورد. یه موردش اصلا اصلش قربی بودنش محل بحث، این اولا. ثانیا ایشون نکاح را هم ملحق کرد به اینا، شاید از این. خب نکاح از امور قربی نیست، درسته که اگر کسی به قصد امتثال امر خدا و رسول سنت ازدواج کنه ثوابم میبره، ولی اصل نکاح و ازدواج یک امر قربی نیست. چون به قصد این که آرامش پیدا کنه، به قصد این که اون میل جنسی خودش رو ارضا بکنه، به قصد این که فلان، اینا که دیگه عبادت نیست، یه کار 100% مادی به حیوانیست. و اگر بخوایم بگیم که خب با قصد کذا میشه عبادت، خیلی چیزا، کشاورزی هم با قصد کذا میشه عبادت، کسب و کار هم با قصد کذا میشه عبادت، پس باید اونام جایز باشه. لذا الحاق نکاح رو هم ما مشکل داریم. ثالثاً اصل قضیه که فرمودن این امور قربی اند و عبادت اند و مسجد هم جای عبادته، خب این قابل مناقشه است. مسجد جای هر عبادتی نیست، عبادت خاص، وگرنه قبلا داشتیم انشاد زاله خودش یکی از اعظم العباداته، بعض جا گفتن واجبه، بعض جا گفتن مستحبه، از عبادات شمرده شده، ثواب فراوان بهش، ولی معزالک آقایون گفتن در مسجد کراهت داره، بره بیرون مسجد، دم در مسجد. این نیست که چون این کارا عبادتن در مسجد جایزه، بله مسجد جای عبادته، ولی عبادت خاص، نه هر عبادتی، نه انشاد زاده، نه نکاح اگر عبادت باشه که عقد ازدواج بخونن. چی؟ ارشاد زاله نه، اصلا خود این کار مستحب ثواب داره، حالا دیگه بالاخره کسی به نیت این انجام بده ثواب هم میبره، میشه عبادت. این نیست که هر چیزی عبادت شد یا ما به قصد قربت انجام دادیم دیگه بگیم با مسجد هم جوره. به هر حال ما که اصلشو قبول نکردیم دیگه، به نظر ما اصل بیع و شراء هم در مسجد کراهتی نداره، ترکش اولاست. خب به طریق اولام که نذرم در مسجد اشکالی نداره، وقفم وقفت و کزا طوری نیست، ادخم طوری نیست، انشاء نکاح هم طوری نیست، انشاء طلاق هم الى آخر، تمام شد. خب پس از نظر مشهور یکی از مکروهات مسجد شد بیع و شراء، با توضیحاتی که دادیم و بعدم بحث الحاق سایر عقود مطرح شد که اگر بگیم کراهت دارد لا یبعد الحاق، حرفایی که زدیم، ولی نظر ما روشنه، ما قائلیم که اینا هیچ کدوم کراهت ندارد، اگرچه ترک بیع و شراء و امثال ذلک در مسجد بهتر. تمام شد، حالا دیگه کاری نداریم به تعبیرات آقایون که بعضی ها اینجا گفتن، هم سریعا گفتن یکره و بیع و شراء، مثل سید در عروه، شهید در شرح لمعه، علامه در تذکره، کلمه یکره و داره، درست هم. اما بعضی ها به جای یکره و گفتن یستحب و ترک البیع و شراء، مثل شهید در دروز. بعضی ها گفتن ینبغی تجنب از این امور در مسجد، ینبغی ترک، اجتناب، یجنب، و این تعبیرات مختلف که اینجا ذکر شده، یستحب و شرایع دارد، یستحب و تجنب، این منشأش همون روایات امر جنبو چون امر کرده به اجتناب و سندم ضعیف میشه امر ندبی، اینا به تبعیت از نص گفتن یستحب و ترک، یستحب و تجنب اینجوری. ولی خب این تعبیرات رو ما دقیق نمیدونیم، اولا به خاطر این که اگه در دو روایت کلمه جنه بوداش، از این روایاتی که خوندیم در سه روایت این کلمه بود، ولی در یک روایت، روایت سوم باب، همون وصیت ابی ذر فرموده لا یشترا نهیه و لا یبا نهیم، چون سند ضعیفه میشه کراهت. از این نیست که همه گفته باشن جنه بو امر به ترک باشه. ثانیم اشاره هم کردم ضمن بست که اینجور امرها باطنش نهیه، جنه بو یه وقت میگه باید اجتناب کنی، این در واقع مرادش همون نباید بیاورید هست. امر به اجتناب باطنن و ماهیتن نهی از ارتکاب ضربه، اترک این را، چون مفسده داره، ضرر داره، ترکش می نیار. فلذا همون تعبیر درستش یکرهو هست که مشهور دارن. اون تا دیگه آقایون بزرگان دین ما هستن، به خیلی حتی در تعبیرها هم احتیاط دارن، دقت دارن. اما این که واقعا ترک بی مستحب باشد، نه، فعلش کراهت داره. این نیست که ترکش هم جدا مستحب باشه. بارها هم اشاره کردیم از هیچ طرف ملازمه نیست که اگر چیزی فعلش مستحب شد ترکش هم مکروه باشه، اگر چیزی از این ور ترکش مستحب شد فعلش هم مکروه باشه. نه، اینا ملازمه با هم نداره. فلذا بهتران است که به جای استحباب ترک ینبقی تجنب، همون یکره و فعل بگیم و به هر حال مسئله روشن. خب اینم امر چهاردهم. حالا امر پونزدهم رو به اشاره رد میشیم چون دیگه بحث زیادی نداره. امر پونزدهم از اموری که در مسجد گفتن کراهت دارد، فرمودن که التکلم فی امور دنیا، یا بعضی ها گفتن که یستحب و ترک و احادیث دنیا، سخنان دنیوی، مثل شهید در دروست. این امر پونزدهم در کثیری از فرمایشات نیست، در نهایه شیخ طوسی نیومده، در مبسوط نیومده، در سرائر نیامده، در تذکره نیامده، در شرایع نیامده، ولی خب در کلمات عده‌ای هم هست. شهید در دروز آورده، بعد مرحوم سید در عروه آورده، بعد در شرح لومم همینجور ذکر کردن الکلام فیها به احادیث دنیا. این یکی از مکان انسان بیاد تو مسجد به حرفهای دنیایی بزنه. این دنیا اینجا در مقابل دین هست، نه فقط در مقابل عقبا و آخرت، در مقابل دین هست. در مسجد انسان حرف خدا رو بزنه، حرف دین رو بزنه، معارف رو بیان بکنه، اون که دنیا نیست، اون عین آخرت. حرفای دنیوی معلومه دیگه، حرفای اقتصادی یکیشه که حالا بیع و شرا هم میتونه یکی از اینا باشه، اونم دنیاییست. چه میدونم حرفای سیاسی مثلا، حرفای اخبار مثلا کذا و کذا، فلانجا چنین شد فلان، این همش دنیاییست دیگه. بیا تو مسجد بشینه، همون نیم ساعتی هم که مسجد هست سرگرم اینه، چی گرون هست، چی ارزون هست، کجا چی شد، فلان کس چی گفت، از این مسائل که اینا هیچ جهت دینی درش نیست که مثلا بصیرتی اضافه بکنه، معرفتی بیفزایه، بیان حقایق دینی باشد، هم بیان امور دنیاییست. هر چه باشه، نظامی باشه، در فلانجا جنگ اتفاق افتاده، فلانجا مثلا فلان کشور با فلان کشور چنین به چنان، از این انواع و اقسام مسائل. هر آنچه غیر دین باشه در اینجا میشد حرف دنیا. خب فرمودن که در مسجد تکلم به احادیث دنیا، سخنان دنیوی در امور دنیوی، اینم کراهت داره. حالا سربسته یه وقت باز این تکلم موجب مزاحمت برای عبادت دیگران، یه عده‌ای جمع میشن، جار جنجال، بحث مناظره، سر صدا، هر کسی یه چیزی میگه، این میگه اون روزنامه درست نوشته، اون میگه این درسته فلان. اگر اینا به اینجا برسه مزاحم عبادت باشد که باز قضیه فرق میکنه، اصلا اشکال داره. یا بره تحت عناوین دیگر، بی احترامی به مسجد، حد که حرمت چه فرض این است که منهای این جهاد، حالا چهار نفر رفتن یه گوشه با هم راجع به انتخابات صحبت میکنن، راجع به مثلا فلان مسئله مثلا دارن با هم بحث میکنن، مزاحم کسی هم نیستن، ولی حرفای دنیوی میزنن، اینا منظوره. مشهور گفتم کراهت دارن. وجه کراهت باز همون دو جهته، یکی این که این کارا برخلاف تکریم و تعظیم و اینها بسجده، یا همون تعلیل که بنیت لغیر هازا، بسجد برای این کارا ساخته نشده. حالا ما تو این تعلیل معمولا مناقشه داریم. عمد دلیل آقایون یه دونه روایته، بیشتر از اینم نیست. این روایت هم در باب چهاردهم از احکام مساجد آمده، مرسله هم هست در مجموعه ورام ابن ابی فراس در کتاب خودش به نام مجموعه ورام تنبیه الخواطر، اونجا گفته قال علیه السلام، مساجد رو کلن کنار زده جم قرسله، قال علیه السلام یأتی فی آخر الزمان قوم یا ناس یأتون المساجد فیقعدون حلقا حلقه حلقه، دست دسته، چارتا چارتا کنار هم میشینن، ذکرهم الدنیا و حب الدنیا. فرمود لا تجالسوهم، با اینا هم نشین نشین، دلیل بعد مرجوعیت این کاره. فلیس لله فیهم حاجتون، خدا را به این جمعیت ها حاجتی نیست، یعنی اینا خلاصه ربطی به خدا و بندگی و این مسائل ندارن. تنها دلیل اینه، اینم که خب مرسله است و سند ضعیفه. مشهور میتونن به قاعده تسامح میگن مطلق تکلم در امور دنیوی کراهت ربطی هم ولو معامله هم نباشه، ولی ما که تسامح رو قبول نداریم اینم قبول نداریم. مجرد نشستن در مسجد و حالا دو نفر با هم نشستن نیم ساعت به اذان مونده راجع به اوضاع احوال دارن با هم صحبت میکنن، نه مشکلی نداره. گرچه بهترین است که مسجد رو وقتشون رو صرف عبادت و تلاوت و اینا بکنن. اصلا ماه رمضان حرفای عادی روزمره دنیایی نزنن، ولی کراهت نداره نظر شرعی. اینم امر 15 هم دیگه این بحث زیادی نداشت تا برسیم به امر 16 هم فردا انشاءالله. بله یه چنین امر مسجدی ما نداریم که مثلا در مسجد این صحبت ها در محضر پیامبر شده باشه. بله دوره هم میشه زن راجع به جنگ صحبت میکردن، تا هر جز مصالح مسلمین، نه امر دنیوی نیست به این معنا. راجع به مشکلات مردم، راجع به مسائل امور دنیوی، همین حرفای عادی که ما داریم، بلا امری که به نبی مربوط باشد به دین مردم، مربوط باشد به جامعه اسلامی، به مصلحت مسلمین، نه دیگه امور دنیایی به اون معنا نیست. حالا اون مثلا یه عنوان دیگه پیدا میکنه فقط. اصلا تو روایات که همچین قیدی نشد، میان دور هم میشینن گفتگو، اصلا عادت کردن، عادت کردن بعضی ها سرشون درد میکنه برای بحث و مناظره و امثال زاده، یه حرفای عادی زدن کلن. از این جهت ما دلیل نداریم که حالا اون جور موارد که بیاد اصلا یه عنوان دیگه هم پیدا میکنه مزید بر علت میشه، ولی عدله از این جهات اطلاق داره نمیشه همچه قیدی زد. تا فردا میشه.
فردا بیارم.